اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 28 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگوید حمله دیروز پنجشنبه بر یک موتر حامل پرسنل صحی در غرب افغانستان باعث کشته شدن نیروهای امنیتی طالبان شده است. در اثر انفجار در غرب افغانستان 5 تن از پرسنل صحی قول اردوی 207 الفاروق طالبان کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش کانال تلگرام گروه دولت اسلامی، این گروه مسئولیت حمله را به عهده گرفت. عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت که در این حمله چندین کارمند زخم برداشته است. وزارت دفاع حکومت طالبان شمار دقیق مجروحین این رویداد را مشخص نساخته است، اما برخی از شاهدان عینی گفتند که در این حمله مسلحانه بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز پنجشنبه با نشر اعلامیه گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، را دور از واقعیت خوانده و آن را محکوم کرده است. وزارت خارجه طالبان یافته های این گزارش را شایعات خوانده است که به گفته آن گروه خلاف مسلک و حیثیت بنت است. در این اعلامیه آمده است که این گونه اظهارات غیر مسئولانه به هدف ایجاد نفاق و شر در جامعه افغانستان بیان می شود. آقای بنت که در ماه می و اکتبر دو بار از افغانستان دیدن کرده است، روز چهارشنبه 26 ماه اکتبر در نشست ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشری، اقلیت‌ها به شمول هزاره‌ها، صوفی‌ها، سکه‌ها و هندوها، سرکوبی آزادی، عافیت از مجازات و عدم حساب‌دهی از سایر موضوعات است که وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان را نشان می‌دهد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سازمان ملل متحد گفت پسرفت کنونی حقوق زنان و دختران افغان شاید در تاریخ این کشور بی‌سابقه باشد، و او افزود که حقوق بنیادی و آزادی‌های زنان مرحله به مرحله با دستورهای طالبان از آنان گرفته شده و افغانستان به بدترین کشور برای زنان مبدل شده است. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان به تاریخ 4 ماه عقرب یافته‌ها و گزارش‌هایش را در مورد این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شریک ساخت و گفت گزارش‌های موثق از قتل‌های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است. پیش از این بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، یافته‌های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد، یک محکمه در مورد آن تحقیق می‌کند. بر اساس یافته‌های بنت، در حال حاضر هم جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بخش‌هایی از پنجشیر ادامه دارد. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا از تشدید تخلیه افغانهای آسیب پذیر با آن کشور خبر داده، گفته است که در تازه ترین مورد دیروز پنجشنبه 667 پناهجوی دیگر افغان از پاکستان و تاجیکستان به کانادا منتقل شده اند. با گفته اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، روند مسکنگزینی این شهروندان افغانستان در برخی از شهرهای این کشور جریان دارد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ادامه برگشت اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران خبر داده و گفته است که در جریان یک هفته گذشته بیش از 11,000 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند. این وزارت دیروز پنجشنبه گفته است که تنها روز گذشته 1,588 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شده که بیشتر آنان توسط دولت ایران جبران بازگردانده شده اند. طالبان در حال از افزایش اخراج مهاجرین از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران خبر دادند که پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که آن عده از شهروندان خارجی که در طرح شناسایی اتباع خارجی مقیم ایران ثبت نام نکرده اند، حضورشان در آن کشور غیر قانونی نیست. خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مسئولیت حمله چهارشنبه بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، گروه داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری ارنا گزارش داده است که این رویداد زمان به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر حاملشان به سمت حرم شاه چراغ رفته و در دروازه ورودی آن زائران را برگبار بستند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، گفته است که این رویداد بی پاسخ نخواهد ماند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیروز پنجشنبه در تلویزیون دولتی ظاهر شده گفت همه ما وظیفه داریم تا با دشمن و عوامل خائن یا جاهل آن مبارزه کنیم. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای یک دیدار دو روزه از کانادا دیروز پنجشنبه وارد اتاوا پایتخت کانادا شد. قرار است وزیر امور خارجه ایالات متحده در این سفر با جاستین ترودو، صدر اعظم، ملانی جولی، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامات کانادایی دیدار کند. وزارت خارجه کانادا با انتشار بیانیه گفته است که آقای بلینکن در مورد مسائل متعدد اقتصادی و سیاسی با مقامات کانادایی گفتگو خواهد کرد، اما محور اصلی این مباحث روی همکاری کانادا برای پایان دادن به بحران سیاسی و نظامی در کشور هایتی است. هایتی در جریان 15 ماه گذشته که کودتای نظامی در آنجا صورت گرفت، با کشمکش‌های خونین و نظامی و سیاسی روبروست و بحران کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری کلرا نیز با مشکلات آن افزوده است. قوای نظامی ایالات متحده در استراتژی جدید خود گفته است که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین تهدیدات حاد را برجسته می کند، اما بر اساس این سند چین به عنوان پرپیامدترین آزمون برای ایالات متحده باقی مانده است. در استراتژی ملی دفاعی آمریکا که وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه 27 ماه اکتبر آن را نشر کرد، چین و روسیه به عنوان تهدیدات اساسی علیه منافع ملی آمریکا هم در بیرون و هم در داخل این کشور عنوان شده اند. استراتژی جدید آمریکا لفاظی چین بر جزیره خودمختار تایوان را به مثابه عامل بی‌ثبات کننده برجسته کرده است که خطرات محاسبه نادرست و تهدید صلح و امنیت منطقه را در پی دارد. چین ادعای ملکیت بر تایوان را داشته و تعهد نموده است که اگر ضرورت باشد برای گرفتن کنترل تایوان حتی به زور نیز متوسل خواهد شد. در خصوص روسیه در این استراتژی آمده است که تازه‌ترین مورد تهدید برخاسته از جانب مسکو تهاجم ناروا بر اوکراین است. در این استراتژی نگاشته شده است که وزارت دفاع از اقدامات قوی بازدارنده برای بازداشتن تهاجم روسیه علیه علایق اساسی ملی ایالات متحده و شمول تهدید علیه متحدان ما حمایت می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه گفت جهان با خطرناک‌ترین دهه پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده است، زیرا نخبگان غربی در تلاشند تا از فروپاشی اجتناب ناپذیر سلطه جهانی ایالات متحده و متحدانش جلوگیری کنند. پوتین در یکی از طولانی ترین حضور خود در محضر عامه از زمان اعزام نیروهایش به اوکراین در 24 فوریه واضح ساخت که از آنچه که عملیات ویژه می نامد پشیمان نیست و غرب را به تحریک جنگ و بازی خونین و خطرناکی که باعث پخش آشوب در سرتاسر جهان می شود متهم کرد. رهبر روسیه در نشست تحت عنوان جهان پس از سلطه عدالت و امنیت برای همه در مرکز سخنرانی والداوی گفت دوره تاریخی تسلط تقسیم نشدنی غرب بر امور جهانی رو به پایان است و علاوه کرد که ما در یک مرز تاریخی استادیم که احتمالاً خطرناکترین، غیر قابل پیشبینی ترین و در عین حال مهمترین دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم در پیش روست. حکومت نظامی میانمار دیروز پنجشنبه هشدار داد که هر گونه فشار از سوی همسایگان آسیای جنوب شرقی برای تعیین چهارچوب زمانی به منظور طرح صلح پیامدهای منفی را ایجاد خواهد کرد. این هشدار حکومت نظامی حاکم که سال گذشته قدرت را از یک دولت منتخب گرفت در واکنش به نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در جاکارتا بود که برای گفتگو درباره کاهش تشدید بحران دور هم آمده بودند.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش گزارش های این بخش برنامه. افراد مسلح در شهر شیراز ایران در داخل زیارت شاهچراغ دست به گلوله باری زدند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مردمش وعده داده است که پاسخ این حمله را خواهد داد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش در تلگرام مسئولیت حمله روز چهارشنبه به زیارت شاهچراغ در شهر شیراز ایران را بر عهده گرفت. مقامات ایرانی حمله به زیارتگاه شیعیان در شیراز را که باعث کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد را یک اقدام دهشت افکنی خواندند و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خطاب به مردمش گفت که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس گزارش‌های اولیه 3 مرد مسلح در این حمله دست داشتند و بالای مردم تیراندازی کردند، اما بیانیه‌ای که سوی گروه داعش به نشر رسید این را می‌رساند که تنها یک حمله کننده در این گلوله‌باری نقش داشته که بعداً توسط پلیس محلی مورد بازداشت قرار گرفت.
منو دنبال کردن، منم یه تیر خوردم تو تیمم، 3 نفرم پیش خودم کشته شد. من خودم حمله کردم تیراندازی کردم، من دراز کشیدم، احساس که من دیگه مردم. 3 نفر پیش من کشتن، من سالم در رفتم.
این نمای نماده می شدیم که خلاص دیدیم بر بس خدا صدا تران ترانده شروع شد ولی بیم بیرون از اون خود خواست باید باید ترانده کردم برگشتیم این دفعه چی میشه. من نگاه که تا خود
این واقعه درست 40 روز پس از مرگ مهسا امینی، زن کرد تبار ایرانی که در بازداشت پلیس ایران جان داد، رخ داده است. کشته شدن او اعتراضات گسترده ای را در ایران به دنبال داشت و هنوز هم جریان دارد. نیروهای امنیتی ایران در این میان بالای جمع عزادارانی که بالای مقبره مهسا امینی جمع شده و از روز 40 مرگ و یاد بود می کردند تیراندازی آغاز کردند. درگیری ها میان مردم و پلیس ایران با قطع اینترنت از سوی دولت ایران آغاز گردید و رسانه های دولتی میگویند که مردم با پلیس زده شورش ایران درگیر شدند. گروه های حامی حقوق بشر ادعا می کنند که پلیس ایران به فامیل مهسا امینی هشدار داده بودند تا مراسم عزاداری برگزار نکنند، ادعایی که توسط والی کردستان رد شد. همزمان با اعتراضات در تهران، دانشجویان در چندین دانشگاه‌های این کشور نیز اعتراضات را برپا کردند. رسانه‌های دولتی معترضان را منافق، اوباش و فتنه‌گر خوانده و ایالات متحده و کشورهای غربی را به تحریک این شورش متهم کردند. این در حال است که آمریکا روز چهارشنبه مقامات ایرانی را به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب اعتراضات مردمی مورد تحریم‌های جدید قرار داد.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که افغان ها به ویژه زنان و دختران افغان احساس می کنند که جهان آنها را فراموش کرده است. او می گوید عقب نشینی و منزوی کردن زنان و دختران در افغانستان در تاریخ آن کشور بی سابقه است. این مقام ملل متحد همچنان نگرانیش را از کشتار هدفمند منصوبین امنیتی و دفاعی پیشین افغان اظهار کرده است. این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجددشان عفو عمومی را اعلام کرده بودند. در این مورد آقای نجیب آزاد نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی نظراتش را در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی بیان داشته است که این مصاحبه را به سمع شما می‌رسانیم.
آقای آزاد، نخست میخواییم برای شنونده های ما یک تصویر در مورد وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق اقلیت ها در افغانستان ارائه کنیم.
متاسفانه در 14 ماه گذشته بعد از اینکه طالبان در قدرت رسیدن یا قدرت را به زور به لفظ آوردن، حقوق بشر به خصوص حقوق خانم ها و حقوق اقلیت ها مطلقا نقض شده. در 14 ماه گذشته راپورهای خیلی زیاد نشر شد که آنجا در افغانستان کسایی که در دولت گذشته بودن یا کسایی که حداقل با طالبان مخالفت فکری دارن و در رسانه‌های اجتماعی نقد کردن اونا، در کل ما میتوان گفت که هر آن شخصی که طالب نیست و فکر طالبی نیست در وضعیت خیلی بده قرار داره و خصوص اقلیت ها ما دیدیم که اهل هنود افغانستان، اهل تشیع نه تنها در کابل بلکه در ولایات دیگر، در کندهار و در کابل و در کندز، اونا هدف قرار گرفتن و در وضعیت خیلی بدی قرار دارن. طبقه اوناست که در نفوس افغانستان اونا اقلیت نه بلکه اکثریت هستن، بیشتر از 50% نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، در بدترین وضعیت قرار دارن. دختران اجازه ندارن به مکاتب برن، خانم ها اجازه ندارن کار کنن، در تجارت در چارچوب کارهای دولتی اصلا اونا اجازه ندارن. در کلمه تان گفت که هر آن شخصی که فکر طالبی ندارد در بدترین وضعیت قرار دارد.
با اجازه شما، در حالی که حقوق اساسی و آزادی های زنا گفتم میشه که به تدریج با دساتیر طالبان سلب میشه، شما افغانستان چی جای برای زنا میدانیم؟
روشن است که افغانستان فعلا برای زنان بیشتر از یک زندانه، جایی که در قرن 21 زنان حق تعلیم را، حق تحصیل را ندارد، را پوری که دیروز نشه شد. حتی در کانتون های شخصی شمار زنان 50% پایین آمده در یک سال گذشته، و مکاتب ما میبینیم که در پایش روی دختران بسته شده. و ضمناً ما دیدیم که از طبقه اوناست کسایی که در رسانه ها کار میکردن، در اصلا در رسانه های خصوصی کار میکردن، بالای اونا فشار وارد شد. در دولت طالبان اصلا از طبقه اوناست کسی وجود ندارد. زمین دفاتر یا آدرس های دیگری که برای زنها در گذشته کار میکرد مطلقا از بین رفته. یعنی در کل میتوان گفت که در قرن 21 افغانستان بیشتر از یک زندان برای زنان جای دیگری نیست.
سوال آخری که گزارش ها از کشتارهای فراقضایی اسیران در افغانستان و تخطی های جدی حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری اشاره میکنه که از طرف کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفتن، با نظر شما رای حل چیز در کنار انتقادها؟
اول باید خدمت شما عرض کرد که فراقانونی و دستگاه فراقانونی ما کار میکنه در افغانستان اصلا فعلا قانونی وجود نداره. طالبان که خود را حکومت و دولت میدانن، اینها برای دولتداری و برای حکومتداری اصلا قانونی ندارن. اینها قانون اساسی قبلی افغانستان را لغو اعلام کردن و برای افغانستان قانون دیگر ندارن. یعنی یک حالت دولتی در جهان است که اینا خود را دولت میگن، یکانه دولتی در جهان است که این قانون نداره. ساختار سیاسی طالبان تعریف نشده و قوانین در افغانستان متاسفانه باید امروزی را آگاهی بینید در 20-25 سال گذشته و خصوص کارهای صورت گرفته که امروز هر کسی که تفنگ به دست داره و قانون است، هر کسی که تفنگ به دست داره هر تصمیم یا فیصله شخصی را که میتونه یا با شخصی اگر مشکل شخصی داره به نام طالب و دولت امراش عمل کرمشه و متاسفانه اونم محاکم صحرایی که ما میگیم در افغانستان خیلی زیاد شده. هر
رای حل چیست
خواهی
آزاد؟
رای حل همین است که در چوکات دولت و دولتداری بدون طالب هم افغانهای دیگر خود را ببینند. بدون طالب هر آن شخصی که به هر ایده یا ایدئولوژی سیاسی است در چوکات دولتداری طالبان افغانستان خود را ببینند. حقوق بشری که قوانین اسلامی و قوانین زمینی که به دست انسان ها ساخته شدند و خصوصا حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق آزادی بیان تا آن وقت که احترام گذاشته نشود مشکل حل نمیشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها مبنی بر جلب کمانده های سابق افغان توسط روسیه واکنش در کانگرس ایالات متحده را برانگیخته است. نشریه فارن پالیسی اخیراً به قول منصوبین سابق افغان گزارش داده است که برای برخی از کمانده‌های افغان پیشنهاد پیوستن با اردوی روسیه و جنگیدن در اوکراین شده است. مایکل مکال عضو ارشد قانونگذاران جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در واکنش به این گزارش حکومت رئیس جمهور بایدن را به ناکامی در خروج مسئول این نیروها متهم کرده است. شار بیشتر را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
مایکل مکال یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه یا حزب مخالف حکومت فعلی ایالات متحده میباشد و آقای مکال در زمینه گزارش فارن پالیسی یک اعلامیه نشر کرده و در این اعلامیه بار دیگر چگونگی روند خروج ایالات متحده از افغانستان را به باد انتقاد گرفته و در واکنش به گزارش فارن پالیسی گفته است که تلاش روسیه به خاطر جلب و جذب نظامیان سابق افغانستان در چوکات اردوی روسیه یک تهدید جدید برای امنیت ملی ایالات متحده میباشه، که به گفته آقای مکال این تهدید هم ناشی از روند خروج ایالات متحده از افغانستان می باشد. آقای مکال همچنان در این اعلامیه افزوده است که هزاران افغانی که برای 20 سال شجاعانه در کنار ایالات متحده و ناتو جنگیدند در نتیجه پلان ناکام حکومت رئیس جمهور بایدن تنها ماندند، که در نتیجه امروز توسط شرکت نظامی خصوصی واگنر روسیه جلب و جذب میشن تا در یک جنگ غیر قابل توجیه روسیه در اوکراین بجنگند. البته قبل از این نیز آقای مکال هشدار داده بود که نیروهای خاص افغان در معرض سربازگیری از سوی کشورهای متخاصم ایالات متحده قرار دارند. اگرچه حکومت ایالات متحده تا حال در قبال گزارش فارن پالیسی و یا گفته های تازه آقای مکال چیزی نگفته، ولی قبل از این بارها حکومت ایالات متحده به رهبری جو بایدن ایره گفته است که دوستان خود را در افغانستان تنها نخواهند گذاشت و از روند خروج از افغانستان دفاع کرده.
یک تن از جنرالان سابق افغان در صحبت با صدای آمریکا گزارش تلاش و جلب و جذب نظام افغان توسط روس‌ها را تایید کرده. آیا عملاً این نیروها جذب شدن تا کنون یا خیر؟
سحرجان، در همین مورد صدای آمریکا با جنرال محمد فرید احمدی قماندان قول اردوی عملیات‌های خاص قوای مسلح سابق افغانستان صحبت کرده و در این زمینه جنرال احمدی با صدای آمریکا در قدم اول گزارش فارن پالیسی را تایید کرده و در قدم دوم گفته است که نیروهای سابق افغانستان نه تنها در روسیه بلکه در مجموع در 6 ساحل داغ جهان با شمول قره‌باغ، با شمول اوکراین، یمن، ایران و سوریه در گروه‌های کوچک دخیل هستند. به گفته جنرال احمدی قبل از سقوط نظام در افغانستان تعداد کسانی که در چوکات کماندوی افغانستان کار می‌کرد به حدود 30,000 نفر می‌رسید، ولی به گفته جنرال احمدی پس از سقوط اکثریت قاطعی این تعداد با تغییر قیافه در افغانستان زندگی میکنند، البته به دلیل حراس از طالبان. و این جنرال افغانستان همچنان گفته است که حتی شماری از این منصوبین سابق افغانستان مورد آزار و اذیت طالبان نیز قرار گرفتند. همچنان جنرال احمدی مسئولیت رسیدگی به نظامیان سابق افغانستان را به دوش ایالات متحده انداخته است.
این مسئولیت بزرگ برمیگرده با وجدان رهبری سیاسی دولت پیشین جمهوری اسلامی افغانستان و شریک استراتژیک ما ایالات متحده آمریکا که وعده کمک و همکاری را به یاد سپرده بود. و مامنایس نظامی پیشین و مامنایس مسئول پیشین قوت‌های خاص و کماندوی افغانستان از دولت آمریکا، از ارتش آمریکا، خصوصا از پنتاگون اکیداً تقاضا میکنم که وعده‌ای را که به این نظامیان سپرده بودند ایره در عمل پیاده بکنن، چون قوت‌های خاص و کماندوی افغانستان هم سرمایه امنیت ملی برای افغانستان هستند و هم برای امریکا.
همچنان حکومت روسیه تا کنون در مورد گزارش فارن پالیسی واکنش نشان نداده، ولی قبل از این اداره سیگار یک گزارش را نشر کرده بود که بر اساس آن نظامیان سابق افغانستان تعدادشان یا با جبهه مقاومت یک جا شدند یا هم در خفا در افغانستان زندگی میکنند و حتی یک تعدادشان به ایران رفتند که از سوی حکومت ایران نیز پذیرایی شدند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، بارنت روبین، کارشناس مسائل افغانستان می گوید که طالبان در کل خواسته های جهانی را نادیده نگرفتند، اما در میان رهبران طالبان مخالفت های وجود دارد و روی مسائل مختلف انقسام به میان آمده است و مکانیزمی وجود ندارد که مخالفت های داخلی این گروه را حل کند و یک بحث باز با نظریات متفاوت داشته باشد. از سوی دیگر ادامه مظاهرات مردم به خصوص زنان و سرکوب آن وضعیت را برای طالبان دشوار ساخته است. آقای بارنت روبین میگوید که سیاست‌های طالبان در مقایسه با گذشته کمتر قیدگیرانه است، اما تعهد آنها برای بازگشایی مکاتب دخترانه انتقادات زیاد را متوجه آنها ساخته است. آقای روبین در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست تغییرات در حاکمیت طالبان در افغانستان را چنین توضیح داده است:
ما تصمیم داشتم افغانستان برم، اما پس از حمله به سفارت روسیه در کابل از سفر منصرف شدم. به خاطر که مشکلات امنیتی وجود داشت و در کل رفتن به افغانستان مسئول نبود. به همین دلیل ما به دوحه و دوشنبه سفر کردم و معلومات دقیق از داخل افغانستان در مورد وضعیت اونجا ندارم. از صحبتایی که با مردم داشتم به این نتیجه رسیدم که واضحا مردم به دلیل ختم کمک‌های بشری به خاطر برگشت طالبان به عرصه قدرت و ادامه تحریم ها بر سرمایه افغانستان متأثر شدند. بعدن سیاست های طالبان که تا حد کمتر قیدگیرانه در مقایسه با گذشته است، اما برای برعکس سازی برخی از تصمیمات تعهد اونا بر اجازه دادن رفتن دختران زنان به مکتب و به مراکز تحصیلی مطرح است. اونا در ابتدا به دختران اجازه مکتب رفتن دادن، ولی بعد رهبر اونا نظر خود تغییر داد و او را متوقف ساخت و اونا ادعا میکنند که مصروف تغییرات در به تحصیلی و دیگه آمادگی ها هستند. اوضاع اقتصاد برای مردم دشوار است. طالبان برای بازسازی کوشش میکنند و نوعی موافقه تجارتی را با روسیه دارند و میکوشند که تجارت را تشویق کنند، ولی در بخش رسیدگی و مخالفان بسیار بیرحمانه عمل میکنند. نخست از همه طالبان با اعتراضات دانش آموزان دختر، زنان و سایر افراد روبرو هستند و در برخی مواقع بزرگان قوم در برخی ولایات اعتراض کردند و حتی در جوامع بسیار محافظه‌کار پشتون مانند کندهار و کنر هم مردم از حکومت طالبان ناراحت شدند و برای طالبان بسیار دشوار است که جلوی تظاهرات مردم را بگیرند و به همین دلیل اونا خشن رفتار میکنند تا اعتراضات را سرکوب کنند. و بعد البته در برخی از نقاط افغانستان نوع مقاومت مسلحانه یا دهشت‌افکنی وجود دارد. جبهه مقاومت شمال و فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش که بسیار خشونتبار است. طالبان بارها جنگجویان دستگیر شده جبهه مقاومت ملی را کشتند. ما پنجشنبه رفتن نتانستم، اما مردم میگن که در اونجا قیودات بسیار شدید برقرار است و دلیل او ادامه جنگ بر علیه طالبان است. در اکثر نقاط کشور مردم برام گفتن که حس میکنند سیستم وجود نداره، قانون اساسی برقرار نیست و شریعت اسلامی یک سیستم قانونی کشور شمرده نمیشه. اما اونا نگفتن که سیستم قضایی چگونه است. وضعات در این مورد وجود نداره. مردم تا حدی از این مسئله در عذاب ماندن. بین مردم بسیار ناباوری وجود داره و در برخی قضایا حتی بدتر از اون.
با در نظر مشکلات فعلی بحران اقتصادی و امنیتی، شما مسئلات حکومت طالبان بر افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
رژیم طالبان از داخل منقسم است و بین اونا انقسام مختلف میبینیم. نخست طالبان محافظه‌کار و کونه‌کار قنداری وجود دارد که تغییر نکردند و نظریات اونا هم مانند سابق است، اما تا جایی که معلوم میشه رهبر طالبان یکی از افراد است و طالبان باید از امیر اطاعت کنند. از طرف دیگر نسل جوان طالبان است که در کشورهای خارج زندگی کردند و بیشتر دنیا دیده هستند و با آن هم طالب هستند، اما بیشتر حامی مسائل مانند حق آموزش، پیشرفت و سایر مسائل در افغانستان هستند. در داخل گروه طالبان مثل سایر گروه های سیاسی افکار متفاوت وجود دارند، اما اونا میکانیزم ندارند که این مخالفت های داخلی را حل کنند و یک بحث باز با نظریات متفاوت داشته باشند. در عوض امیر اونا امور را اداره میکنند و مسئله دیگر اونا مشکل دهشت افغانی در کشور دارند. البته که جامعه جهانی در این مورد بسیار نگران است و باید واضح بسازم که نه تنها ایالات متحده بلکه کشورهای همسایه نگران فعالیت گروه های های دهشت افکن هستند. اما طالبان میگن که هیچ گروهی از خاک افغانستان حملات انجام نداده، که مثلا به استثنای حملات بر پاکستان توسط تحریک طالبان صدق نمی کنند، به خاطر که اعضای گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان حملات را انجام دادند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه ای ساعت که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.